بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه 13 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه قرار ان شاء الله ما به بحث مفاهیم بپردازیم. حالا قبل از اینکه به صورت خیلی جزئی‌تر و دقیق‌تر وارد توضیحات این مبحث بشیم، یک توضیح کلی رو در رابطه با دو تا اصطلاح منطوق و مفهوم خدمت شما عزیزان ارائه کنم و بعد هم به صورت دقیق‌تر و ریزتر وارد جزئیات این مبحث بشیم. منطوق یعنی اون معنایی که من به صورت مستقیم از خود جمله یا عبارت میفهمم، به دست میارم. پس منطوق چی شد؟ منطوق اون عبارتیه که من مستقیما از خود جمله یا عبارت میفهمم. به عبارت ساده‌تر یعنی همون معنای جمله یا عبارت میشه منطوق. پس منطوق چی شد؟ همون معنای عبارت یا جمله میشه منطوق. مثال: اگر فردا بارون نیاد من به پارک میرم. منطوق چیه؟ همون معنای عبارت. همین معنای عبارت میشه منطوق. یعنی اگر فردا بارون نیاد من به پارک میرم، این میشه منطوقش. اما مفهوم چیه؟ مفهوم خودش در سه معنا به کار میره. ما باید بفهمیم که مراد و منظور ما از مفهوم در بحث مفاهیم کدام یک از این معانیه و بعد هم وارد تعریف دقیق‌تر مفهوم میشیم. اولین معنای مفهوم، مفهوم به معنای مدلوله، یعنی آنچه را که لفظ بر آن دلالت دارد. پس اولین معنا از مفهوم چی شد؟ مفهوم به معنای مدلول، یعنی آن چیزی که لفظ بر آن دلالت دارد، یعنی همون معنا. تو بحث ارکان وقت اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن، ما عرض کردیم که یکی از عناوین معنا، یکی از اسامی معنا همون مفهوم بود. دومی معنای مفهوم، مفهوم در مقابل مصداق، یعنی اون تصور و صورت کلی که از اشیا در ذهن حاصل میشه و قابلیت انطباق بر مصادیق مختلف داره. پس دومی معنای مفهوم چی شد؟ اون تصور و صورت کلی از اشیاء که در ذهن حاصل میشه و قابلیت صدق یا انطباق بر افراد و مصادیق مختلف داره. مثل مثلا مفهوم انسان. مفهوم انسان، مفهوم انسان یه تصور کلی، یک صورت کلی که در ذهن حاصل میشه و قابل صرف بر افراد و مصادیق مختلفیه، مثل مثلا علی، حسن، حسین. سومین معنای مفهوم چیه؟ مفهوم مقابل منطوق. سومین معنای مفهوم چیه؟ مفهوم مقابل منطوق، یعنی اون معنایی که من به صورت غیر مستقیم از جمله یا عبارت میفهمم. پس سومین معنای مفهوم چی شد؟ مفهوم مقابل منطوق، یعنی اون معنایی که من به صورت غیر مستقیم از عبارت یا جمله میفهمم. تو هم مثال اول اگه بخوام تطبیق بدم، گفتیم که مثال اولی که عرض کردم، اگه فردا بارون نیاد من به پارک میرم، مفهوم چی میشه؟ اگه فردا بارون بیاد من به پارک نمیرم. یعنی اون معنای غیر مستقیمی که از این جمله فهمیدم. حالا در تعریف مفهوم یه قیدی هستش که این قید نیاز به توضیح داره. توی تعریف مفهوم گفته میشه که مفهوم دلالت التزامیه بیان به معنی الاخصه. ما باید بفهمیم که این دلالت التزامی بیان به معنی الاخص یعنی چی؟ دلالت التزامی دوستان باز اگر حضور ذهن داشته باشن، در بحث اقسام دلالت وضعی لفظی گفتیم که دلالت وضعی لفظی سه قسم بود: مطابقی، تزمان و التزامی. مطابقی، تزمانی و التزامی. دلالت التزامی گفتیم دلالت لفظ بود بر خارج از معنای خودش. حالا وقتی در بحث مفهوم، در تعریف مفهوم میگیم مفهوم دلالت التزامی داره، یعنی چی؟ یعنی یه معناییه که خارج از اون معنای اصلی جمله است. پس مفهوم یعنی یک معناییه که ما میفهمیم، یه معناییه که ما میفهمیم خارج از معنای اصلی جمله است. حالا بیان به معنی لخص یعنی چی؟ یا لازم بیان به معنی لخص یعنی چی؟ لازم بیان به معنی لخص یعنی من یک معنایی رو تصور بکنم، به صرف تصور کردن این معنا یک معنای دیگه به ذهن من خطور میکنه، به این معنای دوم که به واسطه تصور کردن معنای اول به ذهن من میاد میگن لازمه بگم به معنی اخص. مثلا عدد دو رو من وقتی تصور میکنم زوج بودنش هم به ذهن من میاد. عدد دو رو وقتی من تصور میکنم زوج بودنش هم به ذهن من میاد. این زوج بودن میشه لازمه بگم به معنی اخص برای عدد دو. یا وقتی من آتش رو تصور میکنم حرارت آتش هم به ذهن من میاد. حرارت نسبت به آتش میشه لازمه بگم به معنی اخص. حالا در بحث مفهوم، در تعریف مفهوم، وقتی ما میگیم به دلالت مفهوم دلالت التزامی داره بگیم به معنی اخص، یعنی چی؟ دلالت التزامی یعنی یک معنایی که خارج از معنای جمله است و بگیم به معنی اخص یعنی به صرف تصور معنای جمله مفهوم هم به ذهن من میاد. حالا تطبیق بدم توی مثال، گفتیم که اگر فردا بارون بیاد من به پارک نمیرم. اگر فردا بارون بیاد من به پارک نمیرم. مفهومش چی میشه؟ اگر گفتیم دلالت التزامی داره، یعنی یک معنی خارج از این معنی جمله است. اگر فردا بارون نیاد من به پارک میرم. بیان به معنی لخص هم است. لازم بیان به معنی لخص هم است. یعنی به صرف تصور معنای اصلی معنا به ذهن من میاد. معنای اصلی جمله چی؟ گفتم اگه فردا بارون نیاد من به پارک میرم. حالا لازمه بگیم به معنی لخص چیه؟ اون چیزی که به صرف تصور این معنا به ذهن من میاد. یعنی اگه فردا بارون بیاد من به پارک نمیرم. حالا چند تا مثال بزنیم. چند تا مثال فقهی بزنیم که برای فهم بهتر و ملموس‌تر ما کمک میکنه. این باعث این مثالاشون ملموس‌تر تو فهم بهتر ما کمک میکنه. مثال اول، هرگاه آب به اندازه کور برسه در ملاقات با نجاست نجس نمیشه. هرگاه آب به اندازه کور برسه در ملاقات با نجاست نجس نمیشه. منطوقش دقیقا همین معنای عبارت میشه منطوقش. یعنی اگر آب به اندازه کور برسه در ملاقات با نجاست نجس نمیشه. مفهومش چیه؟ مفهوم گفتیم دلالت التزامی داره. یعنی یک معنایی که خارج از این معنای جمله است. و بیان به معنی لخص هم هست، یعنی به صرف تصور این معنا اون معنا هم به ذهن ما میاد. حالا مفهوم چی میشه؟ یعنی اگر آب اندازه کور نرسه در ملاقات با نجاست نجس میشه. من این معنا رو از کجا فهمیدم؟ میگیم به دلالت التزامی، یعنی دلالت التزامی داره، یه معنایی که خارج از این معنای جمله است. و بیان به معنی لخص هم هست، یعنی به صرف تصور معنای اصلی جمله این معنا هم به ذهن من میاد. یا مثال بعدی، اگر شخص عادلی خبر آورد تحقیق و تفحص دیگه لازم نیست، خبرش رو قبول کن. حالا منطوقش چیه؟ منطوقش دقیقا همین معنای عبارت میشه. اگر یه شخص عادلی خبر آورد دیگه تحقیق و تفحص لازم نیست، خبرش قبول کن. این دقیقا همین معنا میشه منطوقش. مفهومش چیه؟ گفتیم به دلالت التزامی، یعنی دلالت التزامی داره. بیان به معنی لخص یعنی یک معنایی که خارج از این معنای جمله است. و بیان به معنی لخص هم هست، یعنی به صرف تصور این معنا و معنا هم به ذهن من میاد. اگر شخص عادلی خبر نیاورد، یعنی یه فاسقی خبر آورد، تحقیق اینجا لازمه، واجب میشه. تا این به صرف این که مثلا یه فاسقی خبر آورد من نمیتونم خبرش رو قبول کنم، تحقیق اینجا لازم میشه. این معنا میشه مفهوم. از کجا فهمیدیم؟ میگیم به دلالت التزامی، یعنی یک معنایی که خارج از این معنای جمله است. و بیان به معنی الاخص هم هست، یعنی به صرف تصور معنای اصلی معنا به ذهن من میاد. یا چند تا مثال قانونی بزنیم. هر چیزی که فروش آن مستقلن جایز باشه استثنان از مبنی هم جایزه. منطوقش دقیقا میشه همین معنای عبارت. منطوق میشه همین معنای عبارت. هر چیزی که فروش آن مستقلن جایز باشه استثنان از مبنی هم جایزه. مفهومش چیه؟ مفهوم گفتیم دلالت التزامی بیان به معنی لخص. دلالت التزامی یعنی یک معنایی که خارج از این معنای جمله است. و بیان به معنی لخص هم هست، یعنی به صرف تصور این معنا و معنا هم به ذهن من میاد. هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز نباشه استثنا از مبیع هم جایز نیست. اینو من از کجا فهمیدم؟ به دلالت التزامی، یعنی یک معنایی که خارج از این معنای جمله است و بیان به معنی الاخص هم هست، یعنی به صرف تصور کردن منطوق این ماده این معنا هم به ذهن من میاد. یا مثلا یه مثال دیگه، زمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطله، زمان دینی که سببش ایجاد نشده باطله، منطوق میشه دقیقا همین معنا، معنای عبارت، معنای ماده میشه منطوقش، زمان دینی که هنوز سببش ایجاد نشده باطله. مفهومش چیه؟ به دلالت التزامی، یعنی دلالت التزامی قیم به معنی اخص، زمان دینی که سببش ایجاد شده دیگه باطل نیست. اینو از کجا فهمیدم؟ میگیم به دلالت التزامی، یعنی یک معنایی که خارج از این معنای جمله است و بیان به معنی الاخص هم هست، یعنی به صرف تصور منطوق عبارت این معنا به ذهن من میاد. حالا خود منطوق، بریم سر اقسام منطوق، توضیحات پیرامون اقسام منطوق. خود منطوق به طور کلی دو قسمه، منطوق صریح، منطوق غیر صریح. منطوق صریح همون میشه دلالت مطابقی و تضمنی، منطوق صریح همون میشه دلالت مطابقی و تضمنی که در بحث اقسام دلالت وضعی لفظی ما کامل توضیح دادیم. پس منطوق صریح میشه دو قسم، دلالت مطابقی و تضمنی. منطوق غیر صریح خودش سه قسمه، دلالت اقتضا، تنبیه یا ایما و اشاره. توی تعریف منطوق غیر صریح میگه منطوق غیر صریح هم دلالت التزامی داره. حالا سوال، چه فرقی هست بین مفهوم و منطوق غیر صریح؟ جفتش که شد دلالت التزامی، تفاوت اینا چیه؟ تفاوتشون اینجاست که توی منطوق وقتی میگیم دلالت التزامی، این دلالت التزامیش بیان به معنی الاخصه، یعنی به صرف تصور حالا منطوق این معنایی که حالا مفهومه به ذهن من میاد، یعنی به صرف تصور یک معنا اون معنای دیگه به ذهن من میاد. ولی در منطوق غیر صریح وقتی میگیم دلالت التزامی، دلالت التزامیش از نوع بیان به معنی الاعمه. پس توی مفهوم وقتی میگیم دلالت التزامی، دلالت التزامی از نوع بیان به معنی الاخصه، ولی در منطوق غیر صریح دلالت التزامی بیان به معنی الاعمه. حالا دلالت التزامی بیان به معنی الاعمه یعنی چی؟ یعنی دیگه مثل اونجا به صرف تصور یک معنا معنی دیگه به ذهن نمیاد، نیاز به دقت داره، نیاز به فکر کردن داره، به صرف تصور یک معنا معنای دوم به ذهن نمیاد. پس دلالت التزامی بیان به معنی الاعمه یعنی اون معنایی که به صرف تصور به ذهن نمیاد، نیاز به دقت داره، نیاز به فکر کردن داره. خب گفتیم که منطوق غیر صریح هم خودش با سه قسم شد، منطوق غیر صریح، اقتضا، تنبیه و اشاره. اقتضا یعنی چی؟ اقتضا، دلالت اقتضا یعنی چی؟ دلالت اقتضا یعنی که من برای اینکه معنای جمله صحیح باشه نیاز داره یک کلمه رو در تقدیر بگیرم. در تقدیر بگیرم یعنی چی؟ یعنی یک کلمه‌ای که در جمله نیومده رو من توی معنا بیارم تا این معنا از نظر شرعی یا از نظر قانونی یا از نظر عرف یا حتی عادت و یا لغت معنای جمله صحیح باشه. پس دلالت اقتضا چی شد؟ دلالت اقتضا یعنی برای اینکه معنای جمله از نظر شرع، عرف، عادت، قانون یا لغت، برای اینکه مثلا یکی از اینها از نظر صحیح باشه نیاز داره که من یک کلمه رو در تقدیر بگم. در تقدیر بگم یعنی چی؟ یعنی یه کلمه ای که توی جمله نیومده ولی من برای اینکه معنا صحیح باشه باید توی معنا اضافه کنم، این میشه دلالت اقتضا. مثلا من میخوام آدرس بپرسم، میگم از یه شخص آدرس بپرسم، میگه برو از اون مغازه بپرس. از مغازه که نمیشه پرسید، منظور صاحب مغازه است. پس این صاحب مغازه رو من اینجا الان در تقدیر گرفتم، میشه دلالت اقتضا. برای اینکه معنا صحیح باشه من الان اون کلمه صاحب رو تقدیر گرفتم، یعنی تو معنا آوردم، این میشه دلالت اقتضا. یا مثلا یه مثال دیگه، قاعده لازرن، یه لازر و لا ضرر فی الاسلام، ضرر و ضراری در اسلام نیست. منظور اینجا معنای واقعی ضرر یا ضرار نیستش که بگیم که به صورت کلی اصل ضرر یا ضرار در اسلام منتفیه، به این معنا نیستش که، منظور به معنای حکم ضرریه، یعنی در اسلام حکم ضرری ما نداریم، نه اینکه نفس خود ضرر یا ضرار منتفی باشه. پس برای اینکه معنای این جمله صحیح باشه، من اومدم این کلمه رو در تقدیر گرفتم، کلمه حکم، یعنی حکم ضرری. یا یه مثال دیگه، حدیثی از پیامبر اکرم داریم که می‌فرماید که رفعن امتی تسعة اشیاء، نه چیز از امت من برداشته شده، خطا، فراموشی، اکراه، جهل و موارد دیگه. خب این به این معنا نیستش که نفس اینها از کسی که مثلا فرض کنید که مسلمانه برداشته شده، یعنی مثلا فرض کنید که کسی که مسلمانه دچار فراموشی نمیشه، دچار خطا نمیشه، به این معنا نیست که نفس اینها برداشته شده، بلکه به این معناست که مؤاخذه بر اینها برداشته شده. پس الان ما برای اینکه بخوایم معنای این جمله صحیح باشه، یک کلمه مؤاخذه رو در تقدیر گرفتیم. یا یه مثال دیگه، شخصی در مقابل شخص دیگه ادعای طلب میکنه، طرف مقابل برمیگرده میگه من طلبم رو دادم، طلبم رو به تو دادم. اینجا منظور چیه؟ یعنی من به تو بدهکار بودم و طلبم رو دادم. این میشه دلالت اقتضا. یه کلمه رو در تقدیر گرفتیم، یه عبارت رو در تقدیر گرفتیم. پس اینجا هم شد دلالت اقتضا برای اینکه معنای جمله صحیح باشه. یا مثلا ماده 5 آیین داستان مدنی، دفتر گفته ولی منظورش مدیر دفتره. اون کلمه مدیر میشه دلالت اقتضا، چون برای اینکه اون معنای جمله صحیح در خود دفتر که معنا نداره، که منظور مدیر دفتره، اون میشه دلالت اقتضا. دومین دلالت، دلالت تنبیه یا ایما، دومین قسم از اقسام منطوق غیر سری، دلالت تنبیه یا دلالت ایما. یعنی در جمله قید وجود داره که این از این قید من علت حکم رو میفهمم. پس دلالت تنبیه یا ایما یعنی این که در جمله قیدی وجود داره که من از این قید علت حکم رو میفهمم. مثال، قاضی نباید در حالت خشم و عصبانیت حکم بده. علت حکم نکردن چیه؟ خشم و عصبانیت. یعنی در جمله یه قیدی وجود داره که من ازش علت حکم رو فهمیدم. یا مثلا میگه من احیا ارضاً میتاً فیلا، هر کسی که یک زمین مرده ای رو احیا بکنه مالک آن می شود. علت تملک چیه؟ احیا و عمران. یا یه مثال دیگه، زمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. الان در جمله قید وجود داره که من علت حکم ازش می فهمم، علت بطلان رو. علت بطلان چیه؟ علت بطلان زمان فقدان سببه، یعنی از سببش ایجاد نشده. یا یه مثال دیگه، بعد از لعان زن و شوهر از هم دیگه ارث نمیبرند. علت ارث نبردن چیه؟ یه قید ذکر شده که من از علت حکم میفهمم، لعانه، که اینجا لعان علت برای ارث نبردنه. سومین قسم از اقسام منطوق غیر صریح دلالت اشاره است. سومین قسم از اقسام منطوق غیر صریح دلالت اشاره است. دلالت اشاره یعنی چی؟ دلالت اشاره غالبا به این صورت میاد که دو جمله میاد، من از این دو جمله یه نتیجه گیری میتونم کنم، اون نتیجه گیری میشه دلالت اشاره. غالبا دلالت اشاره به این صورت که دو جمله میاد، من حالا نتیجه گیری میکنم، اون میشه دلالت اشاره. ولی به این معنا نیست که همیشه اینجوری باشه. گاهی وقتا ممکنه یه جمله بیاد ولی من ازش یه چیزی نتیجه بگیرم، یه برداشتی کنم، اونم باز میشه دلالت اشاره. که اون دلالت اشاره ویژگیش اینه که مقصود متکلم نیست ولی من اینو میفهمم. مثال، قرآن در ماه رمضان نازل شده، قرآن در شب قدر نازل شده. این جمله دوم، نتیجه این دوتا چه میشه؟ شب قدر در ماه رمضانه. پس ببینید، جمله اول یه قرآن در ماه رمضان نازل شده، جمله دوم ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، نتیجه این دوتا چی میشه؟ شب قدر در ماه رمضونه. یا یه مثال دیگه، اصل 40 قانون اساسی میگه هیچ کس نمیتواند اعمال حق خیش را وسیله اظهار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار بده. حالا ماده 120 قانون مدنی، اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیر بگذارد، میتواند از اذن خودش رجوع کنه. نتیجه این دوتا چیه؟ اگر رجوع عاذل یعنی اذن دهنده از اذن خودش در صورت که مقدمه یا وسیله برای اضرار به غیر باشه، دیگه اینجا رجوع کردنش ممنوعه. خب اینم شد دلالت اشاره. پس دلالت اشاره دو تا جمله غالبا به این صورتی که دو تا جمله میاد، من از این دو تا جمله یه نتیجه گیری میکنم، اون نتیجه گیری میشه دلالت اشاره. یا یه مثال دیگه، ماده 611 قانون مدنی میگه عقد ودیعه جایزه. ماده 611 قانون مدنی، عقد ودیعه جایزه. حالا ماده 954 قانون مدنی چی گفته؟ میگه کلیه عقود جایز به موت عهد و طرفین منفسخ میشود، همچنین به صفه در مواردی که روش معتبره. حالا نتیجه این دوتا ماده چی میشه اگه من بخوام کنار هم قرار بدم؟ عقد ودیعه هم به صفه و معتعد و طرفه منفسخ میشه. این شد دلالت اشاره، یعنی دو تا جمله وجود داره که من از این یه نتیجه گیری میکنم که این نتیجه گیری میشه دلالت اشاره. یه نکته خیلی مهم است، ما در بحث دلالت اقتضا گفتیم در دلالت اقتضا ما برای این که معنای جمله صحیح باشه یعنی یه کلمه رو در تقدیم میگیریم، ولی در بحث اصول لفظیه دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، در بحث اصول لفظیه ما یه اصلی داشتیم به نام اصل عدم تقدیر. میگفتیم که اگر شک کردیم که آیا یه کلمه رو در تقدیر بگیریم یا نه، مثلا یه کلمه حذف شده یا نه، نیاز داره ما یه کلمه رو در تقدیر بگیریم یا نه، طبق اصل عدم تقدیر میگفتیم نباید در تقدیر بگیریم. الان بین این دوتا منافات به تعارض وجود نداره، چون طبق دلالت اقتضا ما میگیم باید یک کلمه رو در تقدیر بگیریم، ولی طبق اصل عدم تقدیر از اصول لفظی میگفتیم هر چه شک کردیم که آیا نیاز هست ما یک کلمه رو در تقدیر بگیریم یا نه، میگفتیم طبق اصل عدم تقدیر نیاز نیست. آیا بین این دوتا تعارضی هست یا نه؟ میگیم نه، بین این دوتا تعارضی نیست. چرا؟ چون در دلالت در اصل عدم تقدیر ما شک میکردیم، شک بود دیگه، به شک اون اونجا نمیخواست دیگه، نیاز نبود ما در تقدیر بگیم. ولی در دلالت اقتضا ما علم داریم که باید یک کلمه در تقدیر بگیریم. در دلالت اقتضا ما علم داریم که باید برای اینکه معنای جمله صحیح باشه یک کلمه رو در تقدیر بگیریم. خب حالا بریم سراغ خود مفهوم، اقسام تقسیم بندی هایی که مربوط به مفهومه. مفهوم گفتیم اون معنایی که به صورت غیر مستقیم از جمله میفهمیم. خود مفهوم باز دو قسمه، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. مفهوم موافق گفتیم که مفهوم موافق یعنی حکم جمله دقیقا همون حکم منطوقه از نظر مثبت منفی بودن. یعنی اگر حکم منطوق ما مثبته، حکم مفهوم ما مثبته. اگر حکم منطوق ما منفیه، حکم مفهوم ما منفیه. این میشه مفهوم مساوی. ببخشید، این میشه مفهوم موافق. خوب گفتیم که مفهوم موافق یعنی اینکه حکم موجود توی مفهوم از نظر مثبت منفی بودن با حکم موجود توی منطوق دقیقاً یکیه. به مفهوم موافق لحن خطاب یا فهوای خطاب هم میگن. پس تو اسم دیگه مفهوم موافق چیه؟ لحن خطاب یا فهوای خطاب. مثال فمن یه آیه قرآن داریم که میفهمد که فمن یه من مثال ذرتن خیرن یاره، هر کسی به اندازه کار اندکم کار خیر انجام بده اثرشو میبینه. خب به طریق اولا وقتی که کار بسیار زیاد خوبی انجام بده، یعنی کار خوبش بسیار باشه، قطعا اثرشو میبینه. این میشه مفهوم موافق از نوع اولویت که حالا باز توضیح میدم. چرا؟ چون حکم موجود توی مفهوم دقیقا از نظر مثبت منفی بودن با حکم موجود توی منطوق برابر یکیه. حالا مفهوم موافق خودش دو قسمه، مفهوم موافق خودش دو قسمه، مفهوم موافق مساوی و مفهوم موافق اولویت. پس مفهوم موافق شد دو قسم، مفهوم موافق مساوی و مفهوم موافق اولویت. مفهوم موافق مساوی یعنی چه؟ یعنی حکم توی مفهوم از نظر شدت و ضعف دقیقا مساوی و برابر با منطوق. مثال چیه؟ حالا من بذارین رو باز توضیح بدم، دوره مثال بزنم. پس مفهوم موافق مساوی چی شد؟ حکم توی مفهوم دقیقا از نظر شدت و ضعف برابر با شدت و ضعف توی منطوقه، یعنی هیچ کدوم نسبت به دیگری بیشتر یا کمتر نیست، دقیقا با هم برابرن. به مفهوم موافق مساوی قیاس مساوات هم میگن، یا قیاس ساده اصولی هم میگن، یا همون تمثیل منطقی، تشبیه هم میگن. پس به مفهوم موافق مساوی قیاس مساوات، قیاس ساده اصولی، تمثیل منطقی یا تشبیه هم میگن، قیاس مستمت العله هم میگن به مفهوم موافق مساوی. مثال: زمان دینی که هنوز سربان ایجاد نشده باطل است. حالا من اگر بیام حکم این ماده رو تعمیم بدم به حواله، بگم حواله دینی که سربش ایجاد نشده اونم باطله، این میشه مفهوم موافق مساوی. چرا؟ چون حکم توی مفهوم دقیقا با حکم توی منطوق مساوی، برابر، هیچ کدوم نسبت به هم از نظر شدت و ضعف برتری ندارن. نمیتونیم بگیم یکی قوی‌تره یکی ضعیف‌تره. یا یه مثال دیگه، ماده 11-18 قانون مدنی: زن مستقلا میتونه در دارایی خودش هر تصرفی رو میخواد بکنه. حالا من اگر بخوام بیام حکم این ماده رو تعمیم بدم به مرد، اینم باز میشه مفهوم موافق مساوی. قسم دوم مفهوم موافق چیه؟ مفهوم موافق اولویت. مفهوم موافق اولویت یعنی چیه؟ یعنی علت حکم توی مفهوم قویتر و شدیدتر نسبت به حکم توی منطوق. پس مفهوم موافق اولویت چی شد؟ علت حکم توی مفهوم شدیدتر و قویتر نسبت به حکم توی منطوق. مثال: آیه قرآن باز میفهمد که لا تقل لهما اف، میگه به پدر مادرتون اف نگید. خب به طریق اولا، وقتی میگه به پدر مادرتون اف نگید، به طریق اولا کتک زدن اونا هم ممنوع، حرامه. یا یه مثال دیگه، جمع بین دو خواهر ممنوع در بحث ازدواج. خب به طریق اولا بیش از دو تا هم ممنوع. این میشه مفهوم موافق اولویت، یعنی حکم توی مفهوم قویتر و شدیدتر نسبت به منطوق. یا یه مثال دیگه، ماده 954 قانون مدنی: کلیه عقود جایز به موت عهد و طرف منفسخ می شود، همچنین به صفت در مواردی که روش معتبره. خب منطوق داره میگه به صفت منفسخ میشه عقد، در صورتی که در اون جایی که روش معتبر باشه. خب نسبت به جنون اگر بخوایم ما مقایسه کنیم میشه قیاس اولویت. جنون نسبت به صفه میشه قیاس اولویت، یعنی حکم توی جنون به طریق اولا دیگه باعث انفساخ میشه. خب اینم از بحث مفهوم موافق بود، تموم شد. فقط من یه نکته های جمع یک دو تا نکته بگم برای جمع بندی که این بحثمون تموم میشه بره. یک بحث هست به اختلاف نظر بین دکتر ابوالحسن محمدی و دکتر قافی توی بحث منطوق غیر صریح. منطوق غیر صریح و حالا این علمای متأخر در اصول فقه قائل هستن که اصلا قائل به منطوق غیر صریح نیستن، میگن که دلالت‌های تنبیه، اقتضا و اشاره اینا قسم سوم دلالتن. یعنی ما یه منطوق داریم، یه مفهوم داریم و یه دونه هم دلالت سیاقی، یعنی اینا رو قسم سوم میدونن. زیر مجموعه دلالت، زیر مجموعه منطوق غیر صریح نمیدونن. اصلا علامه مظفر و اینها قائل هستن که از علمای متأخر در اصول فقه قائل هستن که دلالت اقتضا، تنبیه، اشاره اینها دلالت سیاقی هستن، یعنی قسم سوم دلالت. یعنی ما یه منطوق داریم، یه مفهوم و یه دلالت سیاوش آقای دکتر قافی این نظر رو هم توی کتاب خودشون آوردن. ولی دکتر ابوالحسن محمدی همون قائل هستن به تقسیم بندی معروف که حالا منطوق سریع و غیر سریع، که حالا منطوق غیر سریع هم شده بود سه قسم دیگه، اقتضا، تنبیه و اشاره. و ایشون این نظر رو رد کرده بودن و گفته بودن که نه، اینا همون منطوق غیر سریعه. و یه نکته دیگه هم بگم، اونم که دلالت اقتضا و تنبیه از باب حجیت ظواهر حجتن، دلالت اقتضا و تنبیه از باب حجیت ظواهر حجت هستن، ولی دلالت اشاره از باب ملازمه عقلیه. پس دلالت اقتضا و تنبیه از باب حجیت ظواهر معتبرن، ولی دلالت اشاره از باب حجیت از باب ملازمه عقلیه. دلالت اقتضا و تنبیه از باب حجیت ظواهر معتبر، ولی دلالت اشاره از باب ملازمه عقلیه. خب دوستان عزیز، خسته نباشید.